هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از نیمروز همراه شما بودیم در هفتم اردیبهشت 1399 خورشیدی. نگاهی داشتیم به مجموعی از اخبار ایران با تمرکز به مسئله بحران کرونا که هنوز سایه خودش رو از سر ایران و بسیاری از کشورهای جهان کم نکرده. در این شامگاه هم به این موضوع خواهیم پرداخت و البته این تنها مسئله ای نیست که به اون نگاه خواهیم کرد، بلکه مسائل دیگر رو هم از قلم سعی کردیم که نندازیم. اما اجازه بدید در همین ابتدا همراه بشیم با رضا جمالی، تازه ترین خبرها رو بشنویم و برگردیم به شما.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته و در گذشت 60 بیمار مبتلا به کرونا، تعداد کل جانباختگان به 5710 تن رسید. کیانوش جهانپور با اعلام این خبر گفت 1153 بیمار جدید هم شناسایی شدند که بدین ترتیب تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 90481 تن افزایش یافت. پیش از این تعدادی از مقامات مسئول، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده بودند که آمار ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در هر استان و شهرستانی که در وضعیت سفید قرار گرفت، بلافاصله همه اماکن مذهبی در آنجا بازگشایی می شوند. او در ادامه گفت که مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد. آقای روحانی درباره شرایط نقاطی که سفید در نظر گرفته می شوند این چنین گفت:
اگر در یک شهرستانی ما دیدیم که ورودی به این بیمارستان برای یه هفته از حذف شده، اصلا کسی مراجعه نکرده به بیمارستان، فوتی هم نداشتیم، یعنی نگاه میکنیم این یه هفته همه فوتی ها صفره، واردین صفرن، بهبود یافتگان الحمدلله مرتب دارن بهبود پیدا میکنن. حالا این یه هفته اگر شد دو هفته شد فوتی نبود، ورودی جدید نبود، اینجا دیگه وزارت بهداشت درمان طبق معیارهای خودش میگه این منطقه، این شهرستان، این بخش اینجا سفیده.
آقای روحانی که درباره تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا خبر رسانی میکرد گفت در مناطق گرمسیری کشور استانداران مجازند که زمان کار پاساژها را تا ساعت 20 افزایش دهند. به گفته برخی رسانه‌های ایران در حال حاضر دولت حسن روحانی برای بازگشایی مراکز مذهبی تحت فشار زیادی از سوی نهادهای مذهبی قرار دارد. در خبر دیگر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران میگوید با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا، دولت باید به 40-45% از مردم تهران که زیر خط فقر قرار دارند بسته های حمایتی بدهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جواد حق‌شناس در ادامه گفت که در شهرک های حومه تهران بالغ بر چند میلیون نفر زندگی می کنند و راهی جز این که دولت به این افراد کمک کنند وجود ندارد. آقای حق‌شناس با اشاره به برنامه بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران برای کمک به 5000 نفر از دست فروشانی که از کرونا آسیب دیدند گفت به نسبت جمعیت تهران 5000 مورد عدد کوچکی است، چرا که به گفته او در تهران فقط 5000 نفر کارتون خواب وجود دارد. وزارت خارجه ایران مسدود شدن دامنه اینترنتی برخی رسانه‌های متعلق به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را محکوم کرد و آن را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان خواند. روز شنبه 6 اردیبهشت روزنامه دولتی ایران خبر داد که دامنه سایتش توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به گفته این روزنامه مصادره شده است. به نوشته روزنامه دولتی ایران، دامنه سایت های روزنامه های وابسته به مؤسسه ایران از جمله ایران ورزشی، الوفاق و ایران دیلی هم مسدود شدند. در بهمن ماه سال گذشته وبسایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با دستور دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مسدود شده بود. و خبر آخر این که علاوه بر 15 میلیون جوجه یک روزه‌ای که به دلیل نبود مشتری دفن شدند، هزاران مرغ دیگر هم به زودی به همین دلیل دفن خواهند شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران با اعلام این خبر گفت که جوجه یک روزه حداکثر 24 ساعت پس از خروج از تخم باید خریداری و به مرغداری منتقل شود و در غیر این صورت باید از بین برود. به گفته ناصر نبی‌پور، در شرایط کنونی مرغ‌های پرورش یافته نیز مشتری ندارند و اگر این روند ادامه یابد به زودی مرغداران ناچار به زنده به گور کردن مرغ‌هایشان می‌شوند.
سپاسگزارم رضا جمالی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیمون رسوندی. و اما بریم سراغ مجله شامگاهی. میزبان شما در این شامگاه بهاری محمد زرقامی هستم. صفیه و اما در صفحه اول مجله شامگاهی، کرونا یک روایت چند اجرا. نگاهی به گشایش مذهبی در کنار هشدارهای بهداشتی و پزشکی در ایران. یک عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به پرسش‌هایی درباره بازگشایی اماکن مذهبی و متبرکه در ایران پاسخ می‌دهد. ادعای مدیران روزنامه ایران درباره مصادره وبسایت این روزنامه دولتی. آیا روزنامه ایران به دستور وزارت خزانه داری آمریکا از دسترس خارج شده است؟ و اما محمد امامی، طلبکار یا بدهکار؟ در این باره هم بیشتر خواهید شنید از متهم پرونده پولشویی در سینمای ایران. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا همراه بشیم با کیان معنوی، یک نگاهی بکنیم به آخرین های کرونا در ایران. همونطور که میدونید آمار منتشر شده، در آمار باز هم خبر از جان باختن تعدادی دیگه از شهروندان ایرانی وجود داره و نگرانی ها هنوز و همچنان باقی است. اما در ابتدا با کیان همراه میشیم تا یک نگاهی بکنیم خیلی خلاصه به آمارها. کیان
محمد، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز آمار تازه‌ای رو ارائه کرد که نشانه از افزایش شمار قربانیان و مبتلایان داره. به گفته ایشون شمار مبتلایان روز یکشنبه به 90,481 تن رسیده و شمار قربانیان هم به 5,710 تن رسیده، که این آمار همچنان همونطور که گفته شده از نظر برخی ناظران داخلی و خارجی زیر سوال هست. اما محمد، موضوع بازگشایی مراکز مذهبی در ایران امروز هم ادامه یافت. حسن روحانی همونطور که شنیدیم در جلسه ستاد مقابله با کرونا از تقسیم بندی مناطق برای پیاده کردن این طرح سخن گفت که در دقایق آینده شما به اون خواهید پرداخت. اما همونطور که میدونی در مورد باز شدن اماکن مذهبی در روزهای گذشته اظهار نظرهای گوناگونی از جانب مقامهای جمهوری اسلامی شنیده میشه. اما همزمان با سخنان و تقسیم بندی هایی که برای مثال آقای روحانی امروز اعلام کرد، حسین قائمی دبیر همین ستادی که آقای روحانی در اون سخن گفته اعلام کرده که در ماه رمضان برگزاری هر گونه مراسم رسمی و غیر رسمی در حرمها، مساجد و یا تکیهگاه برای ماه رمضان ممنوع است و گفته که دستورالعمل‌های ستاد مدیریت مبارزه با کرونا همچنان لازم اجراست. میدونیم که دستورالعمل ستاد مدیریت بیماری کرونا از جمله شامل رعایت فاصله گذاری ها هم هست که در مکان های مذهبی که معمولا اجتماعات بسیار فشرده هست، حالا اینها چگونه بتونن این دستورالعمل ها رو پیاده بکنن خودش باید ببینیم، منتظر بشیم و ببینیم.
به هر حال همین نکته‌ای که اشاره کردی کیان وجود داره، این که چگونه مدیریت خواهد شد و بحث مدیریت شهری خیلی در این باره مهم هست. اما ما در این مدت شنیدیم که برخی از مقام‌های استانی، حتی برخی نماینده‌های مجلس صحبت‌هایی رو کردند، هشدارهایی رو دادند، مسئله ضرورت عدم تردد غیر لازم رو مطرح می‌کنن. این موضوع تا چه اندازه داره پیگیری میشه؟
بله، البته تناقض در اظهار نظرها و اون چه اجرا میشه همواره در میان مقامات جمهوری اسلامی دیده شده. از سوی شاهد هستیم که خود رهبر جمهوری اسلامی از هفته ها پیش در محافل و جمعیت ها حضور پیدا نمی کنه و به صورت ویدیویی برنامه هاشو پیش میبره. از سوی دیگه شاهد این هستیم که آقای حسن روحانی بازگشایی اماکن مذهبی رو در دستور کار خودش قرار میده. اما همزمان برخی نهادهای وابسته به دولت روحانی هم در مورد خطر اثرات تردد و تجمعات هشدارهایی میدن. از جمله رئیس اداره مراقبت بیماری واگیردار وزارت بهداشت ایران حسین عرفانی که شنبه شب گفته که ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا هست و گفته مردم نباید فکر کنن که همه چی عادی شده و میتونن مثل گذشته تردد کنن و تاکید کرده که کسانی که واقعا کار ضروری دارن از منزل خارج بشن. در همین وزارتخانه وزارت بهداشت رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار محمد مهدی گویا از افزایش موارد ابتلا در 6 استان ایران خبر داده و تردد رو عامل اصلی این افزایش عنوان کرده. در مورد تردد اما اخباری هم امروز در مورد سردرگمی هتل‌ها و مسافرخانه‌ها بود که جلب توجه می‌کرد و اون هم این تناقضی است که در بخشنامه‌هایی که از سوی نهادهای مختلف این هتل‌ها دریافت می‌کنن که اونها رو دچار سردرگمی کرده. ایسنا میگه در حالی که وزارت بهداشت هتل‌ها رو در فهرست مشاغل پرخطر قرار داده، اتاق اصناف اما اونها رو از این فهرست خارج کرده. نیروی انتظامی فعالیت این اماکن رو مشروط بر اجازه وزارت بهداشت دونسته، اما وزارت گردشگری از فعالیت دوباره هتل‌ها در صورت رعایت بهداشتی حمایت کرده که به گفته ایسنا این تناقض هتل‌ها رو و سایر اماکن اقامتی رو به اصطلاح بلا تکلیف نگه داشته.
سپاسگزارم کیان، وقتمون رو به اتمام و البته وقت زیادی یعنی نداریم و که بیشتر در این باره صحبت کنیم. اگر اجازه بدی این بحث رو میتونیم در بخش‌های بعدی پی بگیریم با دیگر همکاران که ادامه داره. یک نکته ای رو هم اشاره کرد کیان در مورد بازگشایی اماکن مذهبی در صحبتاش که در این لحظه میخواییم بریم سراغ یک روحانی برجسته در ایران، محمد علی عیازی، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، درباره صحبت‌هایی که امروز حسن روحانی داشت و آقای روحانی گفت که اماکن مذهبی در 127 منطقه سفید بازگشایی خواهند شد. مناطق سفید به مناطقی گفته شده که در اونها احتمال شیوع ویروس وجود نداره و مناطق امن‌تری هستند. بشنویم از محمد علی عیازی در قم.
ایام و فرصت‌های مذهبی فرصت‌هایی هستند که از نظر صاحبان اون ادیان دارای اهمیته. فهمم تو این زمینه یک نوع تقریبا رفت و برگشتی بین نظرات کارشناسی و این مطالبی است، دغدغه‌ای است که عالمان دینی دارن. اونا دلشون میخواد یه جوری به یک راه حلی برسن، به یک روشی برسن که بتونن از این فرصت استفاده کنن. از اون طرف اونا هم یه دغدغه این اپیدمی رو دارن و ترسی از این دارن که اگر این کار بابش باز بشه دیگه فقط صرفا در این اماکن مذهبی در شکل کنترل شدهش دیگه محدود نشه.
پس به نظر میرسه که الان دولت آقای روحانی بیشتر تحت تاثیر نگرش اول هست، یعنی حتما فشاری از جانب عالمان دینی یا روحانیون دینی هست که موجب میشه که تصمیم بگیره در این باره.
من تعبیر به فشار نمیکنم، ولی اونا الان من تو تاچه‌ای که خبر دارم تو این جلسه این آقایون که داشتن و درخواست کردن و گفتن که خب ببینیم موانع کجاست. یعنی این که این نکته که همه عالمان چه اون نواندیشان دینی ما و چه اون عالمان سنتی ما تکیهشون در شکل کلی غیر از اون کسایی به طور ویژه و استثنایی همشون این هست که بالاخره ما پایه تصمیم گیری برای این کار مسئله کارشناسی است.
ولی خب یه نکته‌ای که وجود داشته اینه که مثلا الان همین باز کردن بوستان‌ها و پارک‌ها باعث یه دغدغه جدیدی شده و نگرانی رو رقم زده به خاطر اینکه جماعت زیادی رفتن. خب شما می‌دونید که تا الان همین چندگانگی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده که کرونا شیوعش کنترل نشه. آیا فکر می‌کنید که در اماکن مذهبی واقعاً این امکان وجود داره با حجم گسترده‌ای که امکان داره به قم سرازیر بشن، به مشهد سرازیر بشن، حالا حتی بگیم مشهد و قم رو بازگشایی نکنن که مهمترین اماکن مذهبی ایرانی ها در اونجا قرار داره، ولی در مکان های دیگه آیا این امکان وجود داره فاصله گذاری کرد یا در نمازهای جمعه؟
به نظر من خب حالا این خودش یک دغدغه جدی هست. یعنی ممکنه از نظر تئوری و برنامه بیان ما یه دسته از فاصله گذاری ها رو بیان برنامه ریزی میکنیم، این یک حرفه، ولی اینکه در عمل و در خارج چه اتفاق میفته اونم خودش یه فاکتور مستقل به جای بررسی داره.
یعنی شما خود تو فکر میکنید دولت قادر به این خواهد بود که این فاصله گذاری اجتماعی رو که بیشتر بارش رو به دوش خود شهروندان الان گذاشته و میگه که خودتون از خودتون مراقبت کنید حالا در لفافه این رو بتونه اجرا کنه در اماکن مذهبی و دغدغه اینکه جماعت زیادی گرفتار بحران کرونا نشن و از سر جامعه دور کنه؟
ببینید الان بعضی از شهرهایی که یه مقدار وضعیتشون خوب و سپید شده توی این مدت یه مقدار تجربه کردن، دیدن که با این نوع فاصله گذاری هایی که کردن تونستن تا یه حدی کنترل کنن، ولی در بعضی از شهرها با این که وضعشون داشته به سمت سفیدی میرفته ولی در این حال متاسفانه اون نتیجه مطلوب و اون کنترل لازم اتفاق نیفتاده. این هست. خب میدونید آخه این اپیدمی هم یه مقداری یه ابعاد ناشناخته ای داره که اوناش هم یکی از مشکلاتی که برای کار ایجاد میکنه اوناست. لذا اینه که من به نظرم میاد که هنوز به تصمیم شفاف و روشنی نرسیدم. از این طرف میگم که هیچ دارن زمان بندی میکنن، یعنی زمان میخرن.
خب این زمان خریدن به نفع چه قشری تموم میشه؟ این به نفع جامعه است، به نفع به هر حال
یعنی بالاخره در مقابل اون فشارهایی که احیانا یا اصطلاحا شد تعبیر به فشار نکنیم بگیم توقعات، استفاده کردن اون فرصت های مذهبی که مردم دعا میکنن، مراسم برگزار میکنن و تقریبا این بحث مشترک یعنی تو همه ادیان هم هست، این فرصت اونا بالاخره
خب آخه این یه تناقضی نیستش آقای عیاضی؟ ببینید از یه طرف ما میگیم که افراد افطاری ندن، تجمع نکنن توی خونه های خودشون و از طرف دیگه میگیم که ما میخوایم اماکن مذهبی رو باز کنیم برای کسانی که میخوان عبادت کنن.
افطاری ها الان داره برش جایگزین درست کردن، یکیش مثلا بسته های غذایی که مثلا از طریق اون میفرستن برای افراد نیست، ولی مراسم دعای جمعی یه مقداری خیلی سخت شده برش گرفتن. دولت داره فرصت میخره برای که یه مقدار هم اون ترسی که داره اون ترسش رو یه مقداری بخواد کاری درش انجام بده، از اون طرف هم به اونها بگه که خب من در تو فکر شما هستم، دارم فکر میکنم که چه کار بکنم که اطمینانی برای امنیت بهداشتی و سلامت فراهم بشه که از این به بعد دیگه شما میتونید با فاصله اجتماعی فعالیتاتون شروع کنید.
خب در یه مواردی هم خب شاهد این هم هستیم که به هر حال بخشی از جامعه در موضوعات مذهبی خودتون میدونید تحت تأثیر یک سری آموزه های غلط هم قرار دارن، نمونش ویدیوهایی بود که اومد که حرم رو لیست میزدن.
خب حالا این در واقع جمع یک تعدیل بین اون نگاه های تنزوانه هست و اون یک نگاه علمی و کارشناسی هست. شما اگر اون روزای اول کرونا نگه شاید بشید یا آدم هایی حالا با چه انگیزوناش هم نمیدونم، مثلا این که برای این که لج بکنن با دستگاه علمی و بهداشتی کشور میرفتن در اماکن مذهبی به یک شکل تنزوانه مثلا لیس زدن و نمیدونم دست کشیدن و اونو شکل افراطی که اصلا چیزی هم نداره.
محمد علی عیاضی بود، یک عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که درباره گشایش مذهبی با ما گفتگو می‌کرد. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی و بریم به سمت جهان و اینکه کرونا در دیگر کشورها چه می‌گذرد.
در حالی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 3 میلیون نفر نزدیک می شود که روز یکشنبه وزارت بهداشت چین اعلام کرد تمامی بیماران مبتلا به این بیماری در شهر ووهان مرکز شیوع کووید 19 از بیمارستان مرخص شدند و دیگر هیچ بیمار مبتلا به این بیماری در این شهر وجود ندارد. بیماری کووید 19 تا کنون جان بیش از 200 هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است. از 200 هزار نفری که تاکنون بر اثر کرونا جان باختند، حدود 53 هزار نفر در ایالات متحده، 26 هزار نفر در ایتالیا، 23 هزار نفر در اسپانیا، 23 هزار نفر در فرانسه و 20 هزار نفر در بریتانیا بودند. این در حالی است که ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد فعالیت‌های اقتصادی در این کشور از روز 14 اردیبهشت بازگشایی خواهند شد، اما مدارس تا شهریور ماه همچنان تعطیل خواهند بود. در اسپانیا نیز کودکان زیر 14 سال پس از 6 هفته اجازه یافتند از خانه های خود خارج شوند، اما همچنان پارک ها و زمین های بازی در این کشور بسته است. اما هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از کشورهای اروپایی خواسته است وارد مسابقه آغاز دوباره گردشگری و توریسم نشوند، زیرا خطری جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت. رویترز میگوید بیشتر مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان از منطقه توریستی در کوههای آلمان و همچنین ایتالیا به این بیماری مبتلا شدند. با این حال و با وجود بالاترین شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا روز گذشته، مردم در ایالات فلوریدا به سواحل رفتند و انتظار می رود با گرم شدن هوا در کالیفرنیا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این ایالت نیز با هجوم مردم به سواحل این ایالت نادیده گرفته شود. در جورجیا، اوکلاهاما و برخی ایالات دیگر، سالن‌های آرایش و برخی از مشاغل برای دومین روز پیاپی باز بودند. این در حالی است که فرماندار ایالت رودایلند در پاسخ به معترضینی که خواستار بازگشایی مشاغل شدند گفت اگر مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، او تاریخ بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی را مجدداً به تعویق می‌اندازد. با وجود تعداد اندک مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در آرژانتین، این کشور به دنبال تمدید قرنطینه عمومی تا 20 اردیبهشت ماه است. در کشورهای آمریکای جنوبی بیش از 3500 نفر به کرونا مبتلا شده و 185 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
نگاهی بود به کرونا در جهان. اما کیم جونگ اون رهبر کره شمالی کجاست؟ در مورد وضعیت رهبر 36 ساله کره شمالی مسائل متعدد این روزها مطرح میشه. بکتاش خمسه‌پور.
تصاویر ماهواره‌ای را که وبسایتی به نام شمال 38 منتشر کرده که کارش مطالعات روی کره شمالی گزارش شده، چیزی در مورد وضعیت کیم جونگ اون نمیگویند و اطلاعات دولت کره جنوبی را بازتاب میدن که رهبر کره شمالی در خارج از پیونگیانگ پایتخت کره شمالی است. سئول همچنین مکررن اشاره کرده که نشانه های غیر معمول نبوده که بتواند حاکی از مشکلات سلامتی برای کیم جونگ اون باشد. این جلوی شایعات تایید نشده روبه رشد و گزارش های رسانه ها درباره سلامت کیم جونگ اون را نگرفته که از هنگامی انتشار یافتند که او یاد بوده 108مین سال روز تولد پدر بزرگش کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی را در 15 آوریل، 11 روز پیش از دست داد. او که نسل سوم خانوادهش برای رهبری کره شمالی است، از هنگام کسب قدرت پس از مرگ پدرش کیم جونگ ایل در اواخر سال 2011 میلادی هرگز اتفاق نیفتاده بود که در مراسم 15 آوریل که از مهمترین روزهای سال در کره شمالی است حضور نیابد. بسیاری از کارشناسان در کره جنوبی گمان زنی درباره بیماری جدی کیم جونگ اون را کم اهمیت دانستند. آسوشیتد پرس افسوده احتمال نمی رود کره شمالی حتی در صورت از کار افتادن یا مرگ کیم جونگ اون با بحران فوری جدی مواجه شود، زیرا کس دیگری مانند خواهر پرنفوذش کیم یو جونگ فوراً به میان خواهد آمد. گرچه چشمانداز آتیه سیاسی بلند مدت شمال از نظر کارشناسان کره جنوبی نامعلوم خواهد بود. قطار کیم جونگ اون بنابر بررسی وبسایت 38 شمال از تصاویر ماهواره‌ای پیش از 21 آوریل سه‌شنبه 5 روز پیش به اقامتگاه او در ناحیه ساحلی وونسان در شرق کره شمالی رسیده و همچنان تا 5 شنبه 23 آوریل آنجا بود که آن وقت به نظر رسید برای حرکت جابجا شده، گرچه به نوشته آن وبسایت نشانه این نبوده که کی ممکن است آنجا را ترک کند. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ایالات متحده که می نویسد به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده چون اجازه ندارد با رسانه ها گفتگو کند، گزارش داده که تازه ترین شایعات در مورد سلامت کیم جونگ اون ارزیابی ایالات متحده از این اطلاعات را که آنها گمان زنی هستند تغییر نداده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه گزارش داد که کیم جونگ اون پیام تبریکی دریافت کرده از رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه به مناسبت اولین سالگرد نشستش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در آن برای کیم جونگ اون آرزوی تندرستی و شادمانی شده است. شبکه تلویزیون نیپون در ژاپن به نقل از یک منبع حرکت جمعی از پزشکان کره شمالی در 19 آوریل یک شنبه گذشته از منطقه روستایی وونسان به پیونگیانگ را گزارش کرده است. در تحولی جداگانه گزارش شده اخیراً حدود 50 دکتر از چین با هواپیمایی مخصوص وارد کره شمالی شدند.
بکتاش خمسه‌پور بود از وضعیت مبهم سلامتی رهبر کره شمالی که بگذریم میرسیم به این که وزارت خارجه ایران مسدود شدن دامنه برخی رسانه‌های متعلق به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا رو محکوم کرده و اون رو مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی بیان دانسته. روز شنبه ششم اردیبهشت ماه روزنامه دولتی ایران خبر داده بود که دامنه سایتش توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به گفته این روزنامه مصادره شده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت در آلمان، و از او پرسیدم درباره دلایل و گمانه‌زنی هایی که میشه در این باره کرد.
دامنه دات کام تحت کنترل و تحت در واقع نفوذ سیستم حقوقی آمریکاست. اینو خب هر کسی که از این دامنه استفاده میکنه باید بدونه. در مورد بقیه دامنه ها به این صورت نیست. مثلا دات آی آر این تحت کنترل ایرانه و الان ما فقط میتونیم گمانه‌زنی بکنیم. اون موقعی که سایت فارس رو هم بستن اون هم گمانه‌زنی بود. نزدیکترین توجیهی که میشد پیدا کرد همین بود که خب سپاه پاسداران توی لیست سازمان تروریستی قرار دارن و برابری میتونن دامنه رو مصادره کنن. در این مورد هم هرچند که خبر اعلام نشده ولی یک گمانه‌زنی که میشه کرد این هستش که ببینیم که چه شخصی این دامنه رو در اون موقع به ثبت رسونده بوده. این دامنه در سال 1997 اینجوری که من از طریق سرویس هویز دیدم سال 1997 ثبت شده برای ایران. درست. اون شخصی که این رو ثبت کرده ممکنه در لیست تحریم شده های دولتی باشه، یکی اینه. دومشون هم که اشاره کردم تحت این دامنه دات کام تحت نفوذ سیستم حقوقی آمریکاست. امکان داره که در روزنامه ایران یک چیزی اومده باشه که بعد کسی بره دادگاه شکایت بکنه از این روزنامه و دادگاه حکم مصادره این دامنه رو بده، چون تحت محدوده حقوقی آمریکا داره فعالیت.
آقای تجلی، یک نکته ای وجود داشت. وقتی که مراجعه میکنیم به این سایت یک سایت دیگر رو به ما میده، در صورتی که روزنامه دولتی ایران مدعی این هست که مصادره صورت گرفته و میگه که در اونجا نام افک هولدینگ به ثبت رسیده، که البته میگم در مراجعه خودم من این رو مشاهده نکردم. آیا واقعا میتونیم این رو مصادره بدونیم یا اتفاق دیگه‌ای در این عرصه میتونه رخ داده باشه؟
ببینید، نه سایت دیگه باز نمیشه، این سایت یه صفحه خالی باز میشه. اگر iran newspaper.com رو پیوسته بنویسید میره یک جای دیگه که در واقع سایت هایی که در اینترنت وجود ندارن میرن به یکی سایتی که میتونه دامین رو به شما بفروشه. معمولا سرویس های فروش دامین هستن که این کار رو میکنن، ولی در واقع ایران خط فاصله newspaper.com که آدرس اصلی هستش یه صفحه خالی رو باز میکنه. میرن به این صورت هست که هر کسی که این دامین رو به اسم خودش بکنه، که الان دفتر افک این کار کرده، میتونه اون دامین رو مسیرش عوض بکنه به هر جایی که بخواد، که اینا ظاهرا مسیرش گذاشتن روی صفحه که خالیه و هیچی نشون نمیده.
آیا شرایطی وجود داره؟ چون من دیدم که در پرس تیوی که شبکه انگلیسی زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی عنوان شده بود که دارن فعالیت‌های حقوقی رو آغاز میکنن برای اینکه این صفحه بازگرده. آیا امکان این وجود داره؟ چون در مورد خبرگزاری فارس هم گفته شد چون این اقداماتی داره صورت میگیره، اما این صفحه گویا باز نگشت.
امکان حقوقی که معلومه وجود داره، یعنی باید برن اول دلیلش رو بپرسن که اولا افک با کدوم حکم قانونی بر اساس قوانین آمریکا اونجا رو مصادره کرده. اونها باید یک حکم نشون بدن. اگه نتونن حکم نشون بدن میتونن در واقع نماینده های روزنامه ایران میتونن در آمریکا شکایت بکنن به دادگاهی، حکم بگیرن و برن دامنه رو پس بگیرن. اگر اینکه اونها حکمی داشته باشن در این رابطه، که من معمولا هم اینطور هست، یعنی اگر حکمی داشته باشه افک که بعد با استناد به اون دامنه رو مصادره بکنه، خب بعد باید برن پای دعوای حقوقی.
بله، شنیدید، محمود تجلی مهر بود، کارشناس مخابرات و اینترنت در آلمان. اما بریم سراغ محمد امامی که نام آشنایی به دلیل پرونده‌ای که داشته، حالا طلبکار یا بدهکار. این رو از بابک غفوری آذر میپرسیم بعد از اینکه روزنامه شرق بابک مصاحبه مفصلی رو انجام داده که نکات بسیاری داره.
ماجرا از اونجا شروع شد که نامه‌ای به امضای 46 سینماگر منتشر شد که درخواست آزادی محمد امامی رو کرده بود. آقای امامی از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه هست، ولی در کنارش می‌دونیم که سرمایه‌گذار تعدادی از فیلم‌ها و سریال‌های سال‌های اخیر، شاخص‌ترینشون سریال شهرزاد هست. در سینما هم فیلم‌هایی مثل مصادره و خوک رو سرمایه‌گذاری کرده. اون سینماگران خواستار آزادی آقای امامی شده بودند. انتشار اون نامه بحث انگیز شد، خیلی واکنش برانگیز شد و عده‌ای گفتن که چرا برای یک متهم فساد اقتصادی این درخواست داده شد. ابتدا خود آقای امامی یک نامه ازش منتشر شد و بعد امروز گفتگویی با او در روزنامه شرق در دو صفحه و نیم تقریبا میتونیم بگیم منتشر شده، تیتر یک روزنامه شرق هست، که باز هم اونم واکنش برانگیز شده. عده‌ای میگن که چطور روزنامه شرق اجازه پیدا کرده با یک متهم اقتصادی گفتگو بکنه، اتفاقی که خیلی کم در رسانه‌های ایران میفته، در زمینه اتهامات امنیتی اصولاً امکانش اصلا نیست. و بعد مثلا در لیدش کسی که گفتگو رو انجام داده گفته که به شرطی حاضر به انجام این مصاحبه شده، یعنی ظاهرا تلاشی بوده برای انجام این مصاحبه. و محتوای مصاحبه هم همش در راستای دفاع آقای امامی از اتهامات خودشه. حتی میگه که بدهکاری که نداره هیچی، حتی طلبکار هست از بانک سرمایه، نزدیک به 100 میلیارد دلار طلبکاری داره.
خانم فرزانه تهرانی که این مصاحبه رو انجام داده عنوان میکنه که من به اونها گفتم که مصاحبه رو برای بازبینی نمیفرستم. آیا این مصاحبه به نظر نکاتی داره که اگه مثلا برای بازبینی میرفت اتفاقی میافتاد درش؟
یکی از مهمترین نکاتش اینه که در طول مصاحبه تلاش کرده خبرنگار از آقای امامی بپرسه که دستمزد عوامل سریال شهرزاد چه میزان بوده، مشخصا بازیگرانش، و ظاهرا آقای امامی سرانجام پاسخ میده اما در این مصاحبه رقمش ذکر نمیشه و به نظر میرسه باز هم ظاهرا ملاحظاتی بوده در زمینه انتشار اون. یک بخشی از این مصاحبه جاییه که آقای امامی در راستای دفاع از خودش و نامه‌ای که سینماگران برای آزادش نوشتن میگه که مشابه اون نامه ها برای کسای دیگه‌ای هم نوشته شده و از محمد رسولوف، فیلمساز محکوم از نظر جمهوری اسلامی، نام میبره که مشکلات امنیتی متعددی داره جمهوری اسلامی، به خاطر محتوای فیلمهاش محدودیت‌های زیادی برای ایشون وضع کرده و اونجا میگه که مشابه این نامه ها برای آقای رسولوف نوشته شده، که این موضوعیه که مورد واکنش دیگری قرار گرفت. کاوه فرنام از تهیه کنندگان دو فیلم اخیر آقای رسولوف در گفتگویی که با من داشت توضیحی داد که اصلا این اتفاق برای آقای رسولوف نیفتاده. گفتگو رو میتونیم بشنویم.
در مورد نامه که ایشون میگن که مشابه این نامه برای آقای رسولوف هم قبلا امضا شده، اصلا چنین چیزی وجود نداره. کدوم نامه رو ایشون میگن؟ این یک نامه، یک درخواستی شد از جانب خانه سینما برای قبل از جشنواره برلین، برای اینکه اجازه بدن آقای رسولوف از کشور خارج بشه، که خب همونجوری که پیش بینی هم میشد این اجازه داده نشد. بعدن نامه دیگری در اومد و یک خواسته‌ای بود از طریق 8 از فیلمسازهای مطرح که خواسته بودن که تأمین بهداشت و سلامت زندانیان عقیدتی سیاسی رعایت بشه و به اونها آزادی داده بشه، که آقای رسولوف از امضا کننده های این نامه بوده. این نامه برای آقای رسولوف اصلا نبود. ایشون دارن یک مشابه سازی میکنن مبتنی بر دروغ برای اینکه خودشونو تطهیر کنن و برای اینکه خودشون رو سعی کنن یک بچه مثبتی بهشون بدن. در مورد آقای امامی، تا اونجایی که مشخصه اتهام ایشون اصلا اتهام سینمایی نیست. ایشون یک اتهام اقتصادی داره. حالا این اتهام اقتصادی توی مجموعه قضایی و مجموعه اقتصادی جمهوری اسلامی چجوری بهش رفتار میشه و برخورد میشه، مسئله که مورد صحبت ما باشه نیستش اصلا. به هر حال ایشون اتهامش اتهام اقتصادیه و اتهامشون هیچ ربطی به فیلمسازی نداره. اینی که ایشون پولهایی رو از منابع مشکوک وارد سینما میکنن یا نمیکنن، یکی از همون مواردی که ما همیشه در موردش هشدار میدیم و میگیم که وقتی سیستم‌های اطلاعاتی و نهادهای اطلاعاتی، وقتی نهادهای نظامی وارد مقوله سینما و فیلم میشن، همچین عوارضی از کنار دستش بیرون میاد. این یکی از به اصطلاح عوارض جانبی حضور نیروهای امنیتی و غیر متخصص توی مسئله سینمایی. مشکل ایشون اصلا مشکل صنفی نیست. ایشون مشکلشون اقتصادیه. ایشون به خاطر فیلمسازی متهم به چیزی نشدن. ایشون به خاطر اینکه منابع مالی مخدوشی دارن وارد فیلمسازی شدن و با این منابع مالی نامشخص و مخدوش به صنعت فیلمسازی در ایران ضربه بسیار بسیار بزرگی هم زدن. همین ادعایی که ایشون میکنن که من فیلم برای فروش میسازم نه برای گنجه، این عملا یک تهدیده. من اینو به چشم یک تهدید نگاه میکنم که ایشون دارن میگن یا باید فیلمساز با ما باشه تا بتونه بفروشه و پیغام‌ها و خواسته های سیستم اطلاعاتی رو بهش تن بده و بفروشه، یا اینکه فیلمش میره توی گنجه. این تهدیدی که ایشون داره میکنه.
آقای امامی تو این گفتگو نکات دیگری رو هم مطرح کردن، از جمله رقم کل بودجه سریال شهرزاد 12.5 میلیارد تومان عنوان کردن و گفتن این کمتر مثلا بوده از سریالی که در خود رادیو و تلویزیون حکومتی ایران معمای شاه ساخته می‌شده. البته اینا همه رقمای مال اون زمانی است که این سریال داشته تولید می‌شده و ارقام الان خب خیلی متفاوت می‌کنه.
ممنون. بابک غفوری آذر بود، تهیه کننده برنامه صحنه، که حتما شنیدید که درباره مطلبی در خصوص محمد امامی میگفت. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی در فرصت کوتاه باقی مونده.
صحبتی دارم با آقای خامنه‌ای و سران سپاه. ملت ایران را به گروگان گرفتید، تمام مالشون و اموالشون رو به غارت میبرید، میدزدید، میخورید، چپاول میکنید، بعدش هم میگید بل کردیم، نمیدونم اسرائیل و آمریکا رو تهدید میکنید. تا حالا 280 بار این اسرائیل اومده کوبیده تو سرتون توی سوریه، یه دونه سنگ نتونستید به اسرائیل پرتاب کنید. چرا بلوف الکی میای مردم؟ چرا سر کار گذاشتی؟
ما هممون بچه که بودیم به یاد داریم تو مدرسه انشایی بهمون میدادن که میگفتن علم بهتر است یا ثروت. من بعد از 50 و چند سال که از عمرم گذشته تا الان نفهمیده بودم که خداییش کدومش بهتره، یا حداقل کدومش میشه نوشت که نمره بهتری گرفت. بعد از سالیان سال لطفی که کرونا به من کرد این بود که نه علم به درد میخوره و نه ثروت.
به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. همراه شما محمد زرقامی هستم. روز خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شیوع کرونا همه را خانه نشین کرده، اما از رنج پشت درهای بسته کمتر کسی با خبر است. در سفره خالی زنان سرپرست خانوار چه می گذرد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. قرنطینه، خانه نشینی، دورکاری، از دست دادن شغل، بیمار شدن، پرداخت هزینه های درمان، کنار گذاشتن همه برنامه های روزمره زندگی در کنار عدم حمایت دولت از کسانی که شغل خود را از دست داده اند، روزهای سختی را برای همه رقم زده است. در این میان زنان سرپرست خانوار بی پناه تر از بقیه اقشار جامعه به دنبال لقمه نانی هستند. اما درهای بسته همه جا وجود دارد، درهایی که گاهی تنها با تن دادن به خواسته های مسئولان به عنوان آخرین راه حل موجود باز می شود. صدای زنی را می شنویم که برای دریافت وام به یک سازمان نیمه دولتی مراجعه کردند.
من یه خانم 42 ساله هم. یکی از خانمایی که سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم تا بتونم وامم رو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ما مورد سوء استفاده قرار گرفتم ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندی.
صدای زنانی که رنج خود را بازگو کرده اند تغییر می کند. آنها از آشکار شدن هویت خود هراس دارند، زیرا می ترسند که با افشا شدن راز آزارگران آنها بار دیگر در معرض فشار قرار گیرند. از ستاره که مجبور شده به درخواست صیغه مردی در ازای دریافت وام تن دهد پرسیدم چرا شکایت نمی کند.
ببینی خانم، تو ایران صیغه کردن و صیغه شدن جرم نیست، قانونیه. درسته من اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردم صیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت ما در زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که صیغه‌اش بشیم، صیغه اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چی کار میتونستیم بکنیم؟ من و دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی رو انداختیم و خرج بچه هامونو میدیم. قبل از این که سیخ بشیم به ما میگو وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه می آورد. همیشه هم میگو اگر سیغم بشین خودم کاراتون را میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون حل میکنم. بالا به خدا خانم ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو رابطه سیغه با اون مرد قرار گرفتیم هیچ وقت قرار نگیریم. واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آوره خانوم. شما یه خانومی میتونی من رو درک کنی. مجبور شدیم، از روی نیاز مالی مجبورمون کرد. تو وضعیت ایران کار نیست، هیچی نیست. چیزی که حق ما بود وامی که خب ما خود اشتغالی حق ما بود انقدر ما رو گردون مجبور شدیم تن به خواستش بدیم، آسیب روحی روانی ببینیم.
اما تنها دریافت پول نیست که سبب می شود زنان در معرض خشونت قرار گیرند. یکی از شنوندگان برنامه یه صدای دیگر تجربه خود را از دریافت کمک برای تعمیر سقف خانه‌اش گفته است.
الان من زهرام. میخواستم درباره اتفاقی که واسه خودم افتاده براتون بگم. من 38 سالمه. مادر یه پسر 7 ساله‌ام. با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یخچی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهربردار دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم. رو سخت بالا سرمون داریم. مستاجر نیستیم. من خودم تو آرایشگاه زمانه کار میکنم. صاحب آرایشگاه خانم خوبی خیلی با هم مهربونه. ما از این راه امر معاش میکنیم. ولی خرجمون در نمیاد. کفوف زندگیمونو نمیده. پارسال که برف و بارون زیاد بود دیوار خونمون نم کشید. یه قسمتش از گچش سقفش ریخت. ترسیدم، خیلی ناراحت شدم. پول واسه تعمیرش نداشتم. خلاصه رفتم کمیته امداد که بهم کمک کنم. اونم گفتم به اونجا بهت کمک میکنم. من رفتم به عمر بانوان مراجعه کردم. از اونجا هم یه سری امور اداری رو انجام دادم. بعد به من گفتم یک کارشناس میاد و برای بازرسی ببینه چقدر هزینهش میشه و بعدش این کار برام انجام میدم. خلاصه 5 روز بعد یه آقای به من زنگ زد و گفت میخواد بیاد خونه رو ببینه. از این حرفا طرفای زور بود. اومد خونه، این آقا رو که از همون اول لحظه اول که داخل خونه اومد اون میدونست که میخواد خونه یه صرف از خونه وار ترمیر کنه، چش چرون بود، مرد هیز بود. شروع کرد به مطلک انداختن و از این حرفایی میزد که یعنی من که یه زنم کاملا میفهم که یه مرد چرا باید همچین برخوردی داشته باشه. من بعدش رفتم بهشون گفتم این آقا که اومده بود اصلا رعایت نمیکرد. بعدش چند همون آقا به من زنگ زد، گفت چرا بیا تو دروغ گفتی، من ازش شکایت میکنم. گفت شما بیوه، شما دنبال کسی میگردی، دنبال کسی میگردی که باهاش باشی و از موقعیت من میخواست رو استفاده کنی. خیلی حرفای بعد بیرا برمزن. بعد از اون نه تنها سفر خونم درست نکردم بلکه دیگه جواب هم ندادم. آخرستم مادشه هم مجبور شد طلاهاش رو بفروشه. من هم یه حلقه داشتم اونو فروختم. ولی هنوز که هنوزه اون آقا با شماره مختلف بهم زنگ میزنه، مزاحمت میکنم. تا چندین بار به جاهای مختلف مثلا پلیس، مخابرات رفتم که این آقا مزاحم من میشه، ولی هیچ کس رسیدگی نکرد. هنوز هم مزاحم من میشه، بهم تلفن میزنه، از شماره مختلف زنگ میزنه. حتی خطم رو عوض کردم، بازم زنگ میزنه. حرفای زشت میزنه، میگه بیا سیغم شو، بیا با هم باشیم. من از ترس آبروم که بیوه هم میترسم بیشتر از این پیگیری کنم که نکنه انگشت نمایی توی محل بشم. رفتم مشکلم حل بشه، برای مشکل بزرگتری درست کردم. در حال من خواستم مشکل خودم براتون بگم. امیدوارم که این بیشرف هم یه روز به سزای اعمالش برسه.
روزهای کرونایی، روزهای خانه نشینی و بیکاری، روزهای ماندن پشت درهای بسته میگذرد. اما آنچه باقی میماند صدای زنانی است که از رنج خود در این دوران سخن گفتند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم در این روزهای سخت با تجربه های مشابهی روبرو شدید، صدایتان را برای ما ارسال کنید. شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.